وقتی خودم را رها یافتم از اون منجلابی که توش دست و پا می زدم، هی دلم می خواست از معصیت خارج بشم، نجات پیدا کنم، نمی تونم. وقتی تو این را لطف کردی و توانستم خودم را خارج کنم، فشکر تو که لإدخالی فی کرمک، یا علا ادخالی فی کرمک، به خاطر اینکه من را داخل کردی در حوزه کرم خودت، سپاس تو را به جا آوردم و به خاطر اینکه دل من را از آلودگی های غفلت پاک کردی، ولی تطهیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک، غفلت را میگه مثل چرک میمونی که روی قلب من گرفته بود، این چرک ها را نمیتونستم پاکش کنم، سیاه شده بود، تاریک شده بود، متعفن شده بود. اما وقتی تو اون محبت را به دل من دادی، نور محبت به دلم تابید، دلم از این آلودگی‌ها پاک شد. تطهیر قلبی من اوساخ الغفلت. خب وقتی ما این فقرات را میخونیم، مطالعه میکنیم، دربارش فکر میکنیم، ممکنه به یک شبهه ای دوچار بشیم که باید این مقداری دربارش حل کنیم تا ذهن ما رو مشوب نکنه. در اون وقتی که آدم میخواد مناجات کنه، یه مبتلا به یه شبهه ای بشه و ذهنش رو مشغول کنه، اصلا من حال دعا و مناجات از آدم گرفته میشه و بعدم ممکنه که اسباب شک و شبهه برای آدم ایمان به جا پیدا بشه. این همون شبهه است که ارتباط پیدا میکنه با جبر. اگه من اون وقتی که مبتلا به معصیت بودم نمیتونستم خودم را خارج بکنم، پس مجبور بودم معصیت کنم، پس تکلیفی نداشت، آدم مجبور که تکلیفی نداشت. وقتی توانستم که تو من را مدد کردی با محبت، پس این کار توست، خود کار من نیست. این شبه ها که پیدا میشه، شیطان هم که بیکار نشسته، وسوسه میکنه، اصلا آدم از حال میده. کما این که گفتم دو تا عامل ما میخوایم برای انجام یک کار اختیاری، یک قوت میخوایم، نیروی میخوایم که این نیرو رو به کار بگیریم تا کاری رو انجام بدیم، یکی هم یک هدایتی میخوایم که جهت بدیم به حرکتمون، بدونیم کجا میخوایم بریم، کجا باید بریم و چگونه بریم. اتفاقا در اینجا هم ما آیات و روایات و مضامین دعاها هم زیاد داریم که هدایت هم به دست بسود. اِنَّكَ اللَّهَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. باز اینجا شیطان وسوسه میکنه که تازه ما وقتی میخوایم یک کاری هم بکنیم، نمیدونیم این کار چگونه باید انجام بدیم که درست باشه، چه مقصدی، چه هدفی داشته باشیم، خوب کدومه، بد کدومه. هدایت هم باید خدا بده، پس هم هدایتش مال خداست، هم نیروش مال خدا، پس ما چه کاریم؟ این همون مسئله ایست که از دیرباز به خصوص برای متدینین مطرح بوده. حالا دیگرانی که مقید به دین و نرفا نیستند، خب حالا بگن جعب یا اختیار، برای اونا مهم نیست. اون متدینی که خودش مسئول میدونه، میخواد در مقابل خدا اطاعت کنه، از گناه پرهیز بکنه، باید خودش دارای اختیار بدونه تا بتونه این کار را انجام بده. اگه مجبور باشه که موضوعی برای اطاعت و اسیان باقی نمیمونه. وقتی این شبهه ها پیش میاد که در متن قرآن و دعا و کلمات اهل بیت هم این حرفا مطرح شده، اونا شیطان آدم ها به وسوسه میندازه، دچاره شده. خب طبعا اگر ما بخوایم این مسئله را با جوانب مختلف رو این حرفا بررسی کنیم، خب یک کار آکادمی که خیلی عمیقی می طلبه، تازه اگر از عهدش پر بتونیم بیاییم، چون از پیچیده ترین مسائل عقلی و همونطور که میدونید در بسیاری از روایات نهی شده که درباره اینا زیاد فکر نکنید، قدرت حلش و همه اشخاص ندارن. بحر عمیق فلا تلجوه، طریق وعر فلا تسلکوه، راه ناهمواری واردش نشید. ولی به هر حال وقتی شبهه آمد بالاخره اینجوری باید آدم شبهه را حل کنه. این است که من سعی میکنم این جواب نسبتا ساده ای هم که مطابق فهم خودم به اندازه که رفع شبهه ها در اینجا بشه اشاره بکنم. بحث عمیقش ها باید وار بگذاریم به محل خودش، فرصت مناسبی که با آمادگی قبلی، آمادگی ذهنی قبلی با مباحث مربوط آدم بتونه دربارش بحث کنه. اون چی برای ما راه گشا هست و میتونه از شر این وسوسه های شیطانی آدم رو نجات بده اینه که ما درباره دو چیز بیندیشیم. اتفاقا در بعضی از روایات به همین نکته ها اشاره کردن برای پاسخ اینجور شبهه ها. یکی این که در حالات درونی خودمون، روحی خودمون بیندیشیم و ببینیم آیا در خودمون احساس اختیاری نسبت به یک کاری میکنیم یا نه. هر کاری بخوایم بکنیم ببینیم مجبور هستیم، نمیتونیم. مثلا اگر آدم دو طرف یک کار را بیازمایه، هم فعل را و هم ترک را. بنده الان دارم خدمت شما صحبت میکنم، یه لحظه تأمل کنم، اگر جمله بعدی را نخوام بگم، ببینم میتونم یا نمیتونم، یعنی سکوت کنم یه لحظه، یا نه ادامه بدم و اون فکری رو که داشتم ادا کنم، ببینم میتونم این کارو بکنم یا نه. این برای اصل اثبات اختیار که یک امر وجدانی هست با علم حضوری آدم درک میکنه، این خیلی راه آسانی است که دست کم آدم خودش قانع بشه به این که بله من اختیار دارم. البته در این زمینه خیلی ها هم بحثایی کردن، هم فیلسوفان هم عرفا اشعار زیبایی هم در این زمینه ها سرودن. این که گویی این کنم یا اون کنم این دلیل اختیار است نیستنم. به هر حال برای این خوبجران خودمون رو قانع کنیم که بله ما اختیاری داریم، این همین رجوع به وجدان خودمون و حالات روحی خودمون صرف نظر از این که دنبال شبهات بریم. خیلی نباید به شبهات دامن بزنیم مگر اینکه زمینه های قبلیش فراهم شده باشه، فرصت کافی برای تحقیق در این مسائل داشته باشیم بعد از اینکه چند سال معقول خوندیم و آمادگی ذهنی پیدا کرده باشیم. ولی خب میمونیم در این که حالا من که احساس میکنم که اختیار دارم، مؤیدشم عرض بکنم که بالاخره همه انسانها هم خودشون و هم دیگران را برای انجام یک کار خوبی ستایش میکنن و برای کارهای بد مذمت میکنن. یک کسی به شما اهانتی بکنه شما میگید نه این مجبوره، عذر هیچ ناراحت نمیشید در مقابل از کنم که عکس العملی بر نمی آید چون معتقدی که این جبری، یا اگه توهینی بکنن بالاخره شما یه عکس العمل نشون میدید، ظلمی بکنن شما جلویش هم میگیرید. این معناش این است که برای او اختیار قائل هستید و الان چرا مذمتش میکنید؟ کسی جبری یک کاری کرد که مذمت اینا بود. این دو تا نکته خیلی برای این که آدم قانع کنیم که واقعا ما مختار هستیم. این از محکماتی در مسائل اول باید روی محکمات آدم تکیه کنه، روی یقینیان، بعد بره سراغ پاسخ شبهات. اگه بحث رو از شبهات شروع کنه به جایی نمیرسه. در همه جا همینطوره، در مسائل علمی هم همینطوره، در تفسیر قرآن هم همینطوره. اول آدم محکمات رو باید بگیره، متشابهات رو در سایه محکمات حل کنه. در مسائل عقلی هم همینه، اول بدیهیات رو باید بگیره، بعد اونایی که نزدیکتر به بدیهیات هم تا غیر بدیهیات و نظریات دور از بداهت در سایه اونها هست. این امر بدیهی است، وجدانی است. خب بفهمیم که بله این اختیار رو داریم. خب پس این چیه که خدا میفرماید هم نیروی شما را ما میدیم برای ترک معصیت، انتقال از معصیت، و هم هدایت میکنیم شما را، ما این که هدایت میکنیم. و اگر یک کسی را خدا هدایت نکند، گمراه کند، هرگز هدایت نخواهد شد. و من یضلل الله فلا هادی له، فمن یهدی من اضل الله. کسی اگه خدا گمراهش بکنه، کی میتونه هدایتش بکنه؟ حتی خطاب به پیغمبر میفرماد انک لا تهدی من احباب، تو هم نمیتونه هر کرا دوست داشته باشه هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء. یعنی از میکنم برای اینکه شبهه مقدار تقویت بشه. و از یک طرف آیات و روایت میگه هم هدایت و گمراهی به دست خدا، و از یک طرف قدرت بر فعل و ترک هم از خدا. پس ما اون چه کنیم با اون اختیاری که در خودمون وجدانه میبینیم، امر ضروری است، شک و شبهه هم درش نمیتونیم داشته باشیم. یه راهی که برای حل هر دو موضوع اینها بسیار مفیده اینه که فکر کنیم که این کار اختیاری رو که انجام میدیم که دو تا عامل داره، هر دوش هم رو ما در خودمون میبینیم، یعنی هم میفهمیم چه کاری خوبه، با عقل خودمون خیلی از کارها رو میفهمیم، هم میبینیم توانش رو داریم انجام بدیم. اون وقت چطور خدا میفرماد اینا مال ماست، شما خودتون توانی نداشتید انجام بدید تا ما بهتون بدیم؟ برای حل این مسئله خوبه اینجور فکر کنیم که من این هدایت این را که شناختم که این کار خوبه چجور شناختم؟ فرض کنید همه ما میدونیم که اگه یه طفل یتیمی گرسنه هست، احتیاج به کمک داره، ما به جای کمک کردن بزنیم تو سرش، اذیتش هم بکنیم، این کار بدی. همه میفهمن، هیچ عاقلی نیست که بتونه بگه من نمیدونم این کار خوبه یا بده. میدونه اذیت کردن این بده و کمک کردن بهش هم خوبه، همه اینا میفهمن، اما با چی میفهمن اینا؟ این همون قوه یه که میگیم با عقل میفهمیم دیگه. این عقل کی داده به شما؟ اگه خدا عقل به شما نداده بود، شما از کجا میفهمیدید که چی خوبه چی بده؟ این کسانی که مبتلا به این مرضی میشن، یه مقداری سلولای مغزشون به هم میریزه، قاطی‌پاتی میشه، میگن دیوانه شده. اینم مثل شماست، چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، عقل نداره، حالا عقلش کار نمیکنه، میتونه تشخیص بده خوبه بدی رو؟ درسته که ما میفهمیم، خودمون میفهمیم چه کار خوبه چه بده، اما این را در پرتو عقلی میفهمیم که خدا به ما. اون مواردی که با عقلمون نمیفهمیم، با هدایت انبیا فهمیدیم، از راه کتاب و سنت فهمیدیم. قرآن را کی نازل کردیم که ما از قرآن بفهمیم چه کار خوبه چه کار بده؟ پیغمبر را کی فرستادیم؟ قدرت فهم قرآن و کلام پیغمبر رو کی به ما داده؟ ممکنه آدم بگه که خب من قرآن رو رفتم خوندم، عربی هم بلد بودم، معنیشو فهمیدم، خودم فهمیدم دیگه. خب سوال میکنیم که اون خوندن رو شما چطور یاد گرفتی؟ اگه چشم نداشتی، اگه گوش نداشتی، اگه زبان نداشتی، اگه معلم نبود، یاد میگرفتی؟ چی اینا رو دادیم؟ پس درست ما بلوجدان میبینیم که کارهایی رو با اختیار انجام میدیم، توان انجام کاری رو داریم، چیزهایی رو میفهمیم، حقوقتهایی تشخیص میدیم، اما وقتی دقت بکنیم میبینیم همه اینها در گرو نعمتهایی است که خدا باید به ما بده تا بفهمیم. اگر خدا اینا رو به ما نداده بود ما نمیفهمیم. من وجدانم میبینم که میتونم با شما حرف بزنم، میتونم سکوت کنم. حرف زدن دیگه راحت ترین، اختیاری ترین، آزاد ترین کاریه که میتونم انجام بدم. اما این جمله ای رو که میخوام بگم باید زبان داشته باشم تا حرف بزنم. هوا باید باشه تا این هوا به مقاطع فهم برخورد بکنه و صوت ایجاد بشه. هنجره باید داشته باشم، تارهای صوتی داشته باشم. خودم من این رو خلق کردم؟ نه تارهای صوتی رو خودم خلق کردم، نه مخارج دهان رو خودم خلق کردم، نه هوا رو خلق کردم، نه زبان رو خلق کردم. همه اینا رو خدا به من داده. اگه اون نداده بود من یک کلمه هم نمیتونستم حرف بزنم. پس درست کار اختیاری داریم ما، اما انجام این کار اختیاری در هر دو بعدش، هم بعد شناختیش و هم بعد عملیش، احتیاج داره به اسبابی، وسائلی، ابزارهایی که خدا آفرید. خب ما وقتی حساب بکنیم برای یک کاری یک فرمولی تهیه بکنیم، چند تا عامل مؤثر بوده تا این کار انجام گرفته، خیلی سطحی نگاه کنیم، برای هر کاری اقلا 100 تا عامل میتونیم در نظر بگیریم. اگه دقت بگیریم مقدمات بعیدش هم رو حساب کنیم سر به هزاران میزنیم. در میان همه این عوامل نقش من در مقابل همه اینا چه نسبتی داره؟ بسیار ناچیز. البته من اختیار دارم و کارو انجام میدم، کار منه و منم مسئولش هستم، اما این یکی از عامل از عامل هاست، اراده من، اختیار من، اعمال اراده کردن. هزارها مقدمات دیگری باید فراهم باشه تا من اعمال اختیار این است که در اون روایت شریف من یه بار دیگه به نظرم اشاره کردم، گفتم از حضرت حادی سلام الله علیه هست، بعد برخورد کردم روایت از حضرت رضا سلام الله علیه ها، یادم نیست از حادی هم هست یا نه، اونی که تو نظر من بود. بعد مراجعه کردم حال حضرت رضا سلام الله علیه، انا اولا به حسنات کمین و انت اولا به سیئات که منی. حالا که این مجموع عوامل باید فراهم بشه که 99 درصدش اقلا از خدا، خب خدایی که این همه وسائل خیر رو در اختیار تو قرار داده، اگه یک کار خوبی انجام دادی سهم خدا بیشتره یا سهم تو؟ انا اولا به حسنات که منی، پس من اولا هستم که کارهای خوب از من بدونی. اما اونجا که گناه کردی، مگه من این اسباب رو که از تو به تو در اختیار تو گذاشتم اینا نتیجهش گناه بود؟ اون عامل سوء اختیار تو بود که همه اینا را در مسیر غلط قرار داد. اگه سوء استفاده از اینا نکرده بودی همه اینا را تو میتونستی به صورت عبادت انجام بدی. پس گناهش مال توست. انت اولا به سیئات که منی، چون وسائلی که من برای تو فراهم کردم و تو ازش سوء استفاده کردی برای انجام گناه، اونها ضرورتا برای گناه آفریده نشده بود. زبان بود که فحش دادی، خب زبان میتونستم ذکر خدا بگیر. هوا بود که میتونستی تنفس کنی، خب هوا تنفس کردن لازمش گناه کردن نیست. همه اینا میتونه وسیله عبادت باشه، تو سوء استفاده کردی. فانت اولا به سیئات که منی، این یه بیان دلنشینی که از کدام از روایت عرض شده و برای انسانم قانع کننده هست تا حدود زیادی، ولی باید اعتراف کنیم که عمق مطلب از اینها بالاست. این در همین حدیست که ما که تو این کلاسی که من و شما هستیم این بیان دلنشینه. اما کسانی که مسیر عبودیت خدا را طی می‌کنند، یک اسراری پی می‌برند، یک چیزهایی می‌یابند که اونا رو نمیشه با اینجوری بیان کرد. وقتی بیان میکنیم هم اینا میشید، اما روحش چجوری دیگری. اگه خدا اون رو نصیب آدم بکنه که بیابد، بچشد، شهود کنه، و همه اینها حل شده است براش و دیگه احتیاج به این تکلفات و این حرفا هم نداری. اما رسیدن به اون محتاج به یک سیری طولانی که تا انسان توفیق این را پیدا کنه و لیاقت این را پیدا کنه که اون نور علم را مشاهده کنه و بیا. رزقنا الله و ایاکم انشان. به هر حال برای رفع شبهه همین اندازه اکتفا میکنیم که وقتی میفرماید یا در پیشگاه الهی عرض میکند که من نمیتوانستم از گناه دست بردارم، نمیتوانستم برای سوء استفاده‌های قبلی خودم بود، از نعمت‌های تو سوء استفاده کرده بودم، تکرار شده بود، عادت شده بود، اینا بر قلب من مستولی شده بود، حجابی ایجاد کرده بود، نمیتونستم تو اینا خلاص بشم، احتیاج به کمک دیگری داشت. این معناش این نیست که واقعا از نظر فلسفی و عقلی واقعا هیچ قدرتی نداشتم. نه، اون وقتش هم مسئول بودم من، چون مقدمات چه خودم انجام بده. فرض کنید اگر یک کسی از پشت ما خودشو پرت کنه وسط زمین آسمون پشیمون میشه، بخواد خودشو نگرده خود دیگه نمیتونه نگرده. اگه خورد زمین و مغزش متلاشی شد، نمیگن که وسط کار که تو پشیمان شدی پس دیگه محبوب بسید. من تو مقدمات رو طوری تنظیم کرده بود که این نتیجه مترتب میشد. به اصطلاح ما طلبه ها میگن اضطرار بالاختیار لا یمنافع الاختیار. درسته که اینجا دیگه نمیتونست خودش را نجات بده، اما این نتوانستن معلول کارهای خودش بود. خودش مقدماتی فراهم کرده بود که افتاده بود تو این مخمصه، تو این کلافه سردرگم، تو این منجلاب گیر کرده بود. اگر از اول سوء اختیار نکرده بود راه خطا نمی‌رفت، به اینجا مبتلا نمی‌شد. یا مثال دیگری، فرض کنید کسی در یک سرابیری پرشیبی شروع کنه به دویدن، هرچی بهش بگن آقا یواش برو، دور برمی‌داری نمی‌تونی جلو خودت رو بگیری، میگه نه آقا من هر وقت بخوام می‌تونم باشم. شروع می‌کنه دویدن، دویدن هی تندتر هی تندتر، یه وقتی میبینه که داره میخوره زمین، میخواد رو خودشو بگیره، میگه نمیشه، جاذبه زمین میگه چی کنترل نمیتونه بکنه، خودشو تعادل خودشو نمیتونه حفظ کنه، میخوره زمین سرش هم میشکنه. آیا این مسئول هست یا نیست؟ اون وقت نمیتونه جلوی خودشو بگیره، ولی این اضطرار بلااختیار بود. اگر از اول اونجور دور بر نمیداشت به این بلا مبتلا نمیشد. اول میباید نصیحت ناصحان رو گوش کنه، آرام تر بره، در حدی قدم برداره که بتونه خودشو کنترل کنه. وقتی افراد کرد به دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه، میرسه به یه حدی که فمن یهدی من اضل الله یضل من یشا. اما خدا کسی رو گمراه میکنه که اینجوری شده، بی جهت خدا کسی رو گمراه نمیکنه، خدا به زمینش میزنه. برای اینکه نیروی جاذبه زمین است که خدا آفریده، ولی بی خود خدا نمیزنه. خدا یه آدم را که راست راست داره با استقامت با مطمئنی روی زمین را میره که نمیزنه تا زمین سرش بشکنه. این وقتی سوء استفاده کرد از قدرت الهی و بی جهت در سرایش میشروع کرد تون دویدن، خدا میزنه تا زمین، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. در مورد هدایت هم همینطوری، کسانی که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، راه کج رفتن و گناه زیاد مرتکب شدن کار را به جایی میرسونه که آدم دیگه خوب و بد نمیتونه تشخیص بده. دیگه دلش سیاه میشه، قدرت فهمش گرفته میشه، خدا میگیره گمراهش میکنه. اما اون گمراه در اثر اعمال سوئیه که خودش انجام میده، بی جهت خدا کسی را گمراه نمیکنه. پس هم صحیح هست که خدا هدایت میکند، چون اسباب هدایت همه از اون. اگه خدا عقل نداده بوده که خدا انبیا را نفرستاده بود، نازگیر هدایت میشود. هم او گمراه میکند اون وقتی که ما سوء استفاده کردیم از این اسباب و به واسطه ارتکاب کبائر و تکرار اونها و عادت کردن اونها طوری شدیم که فطرت خودمون رو منحرف کردیم، قلبمون سیاه شد، تاریک شد، دیگه نور هدایت در دل ما راه پیدا نمی‌کنه. این اسمش این شد که خدا ما رو گمراه کرد. ولی این معناش مجبور بودن نیست، در اینکه به فرض این که در اون حال ارتکاب گناه اون وقت واقعا هیچ قدرتی هم نداشته باشیم، اما این اضطراری است که در اثر اعمال اختیاری خودمون پیش آمده، این سلب مسئولیت نمی کنه. اون اضطراری سلب مسئولیت می کنه که ابتدایی باشی، از دست خودش نباشه. اما اگر خود ما مقدمات زمین خوردن رو فراهم کردیم، این سلب مسئولیت از ما نمی کنه. خب پس احتیاج داریم به عامل جدیدی که در این فقره محبت خدا معرفی شده. اگه خدای متعال توفیق داد در جلسه آینده در اهمیت این مسئله و نقشی که میتونه محبت در نجات از معصیت ایفا کنه صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.